أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس ما در بحث فقه بر اساس مبانی تکملت المنهاج بود. ما سبک ما این بود که اول ادعایی که مرحوم آیت الله اسماعیل خویی داره رو بیان میکنیم و بعدم نظریات سایر فقها ها رو مطرح میکنیم. عجله ای هم در بحث نداریم، لذا با فراغت بال کلمات و علما و بزرگان رو میخونیم و در علم و اصول هم خب تا جایی که امکان داره فرمایشات آقایون رو مطرح میکنیم. بحث ما در مبانی تکمله تا مسئله یازدهم ما رسیدیم. یازدهم یا مسئله چندم بود؟ مسئله نو. سلام داریم یا الله شرح. مسئله نه رسیدیم. یاد الله خوش آمدیم. ببینید مرحوم آیت الله اسماعیل خویی در متن مبانی تکمله چی می فرماید. خب قبلا گفتیم دیگه، ایشون یک المنهاجی داره که منهاج اصلش تألیف آیت الله اسماعیل سید محسن طباطبایی حکیم بوده، توفای 1390. بعد مرحوم آیت الله اسماعیل خویی برش تلقیقه نوشتن، حواشیه، و بعدم حواشی خودشون رو در متن قرار دادن، شد منهاج الصالحین. منهاج الصالحین آیت الله خویی و آیت الله حکیم تا آخر ارث دیگه، یعنی 5 کتاب آخر فقر نداره: کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب الدیانه. این 5 تا رو نداره. مرحوم آیت الله خویی شاگردانی داشت، از جملهش شیخ حسن عبدالساطر. ایشون وقتی به لبنان برگشت، لبنانی بود، اونجا قاضی بیروت شد برای شیعیان. قاضی بیروت که شد، از آیت الله اسماعیل خویی خواست که آقا فتاوی خودتون را بنویسید در کتاب حدود و قصاص و مثلا قضا اینا. آیت الله اسماعیل خویی کتابی نوشتن با عنوان مبانی تکملت المنهاج. این به قلم آیت الله خویی ها، از مرحوم آیت الله خویی یکی البیان به قلم ایشون هست در علوم قرآنی که ما تابستون برای رفقای نجف تدریس میکردمش غیر حضوری، و یکی هم مبانی تکملت المنهاج که به درخواست همون شیخ حسن عبدالساطر نوشته شده در سال 95 هجری، 5 سال قبل از انقلاب. و مرحوم آیت الله خویی بعد از اینکه این مبانی تکملت المنهاج رو نوشتن، فتاوی رو به منهاج الصالحین ملحق شد دیگه، ملحق کردن. الان منهاج الصالحین آیت الله خویی فرقش با منهاج الصالحین آقای حکیم یا حتی آیت الله اسماعیل سیستانی اینه که اون 5 کتاب آخر رو هم داره ها. این از نظر کتاب شناسی. شاگردان مرحوم آیت الله خویی هم که بعد آمدن همه بر منهاج الصالحین حاشیه زدن، ولی در بین این منهاج الصالحین ها دو تا منهاج الصالحین کامله، یکی مال آیت الله خویی آقایون، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، کتابخانه آیت الله خویی داره، ملاحظه بفرمایید، و یکی هم منهاج الصالحین آیت الله اسماعیل وحید. آقای وحید رحمت حفظه الله تعالی یک جلد عنوان مقدمه هم قرار داده در مباحث اعتقادی، یک جلد عنوان مقدمه در مباحث اعتقادی، جلد دوم و سوم فروع فقهی هست، و اون تکمله هم داره در حقیقت، یعنی همین تکمله آقای خویی و اون ملحق شده، و آقای وحید، آیت الله اسماعیل وحید فتاوی رو بیان کردن. دقت شد؟ پس ببینید ما فقهای بزرگی میبینیم که بر منهاج الصالحین حاشیه زدن. آیت الله اسماعیل سیستانی مثلا فرض میکنیم، مرحوم آقای سید محمد روحانی، آیت الله سید صادق روحانی، عاشق جواد تبریزی، اینا همه شاگردای آقای خویی بودن که حاشیه زدن، ولی اونا هیچ کدوم منهاج الصالحین کامل نیست. آقایون یک نکته خیلی مهمه، فن کتاب شناسی و اینکه با کتاب آشنا باشیم خیلی مهمه. گاهی از رفقا میان سوال میکنیم آقا مثلا منهاج الصالحین رو تالان دیدی چه کتابی است؟ میگن نه ندیدم. مثلا تحریر الوسیله فتواییه، مثلا استدلالیه. ما کل کتابای فقهی ما دو دسته هن، از یک تقسیم فتوایی و استدلالی. منهاج الصالحین، تحریر الوسیله، اینا جز فتوایی هن. ولی مثلا مبانی تکملت المنهاجی که الان دست منه استدلالیه، جواهر الکلام استدلالیه، یعنی برهان داره، دلیل داره. خب ما تا مسئله نهم رسیدیم در دو سه سال قبل دوستان عزیز، مسئله نهم. یعتبر فی سماع الدعوا ان تکون علی نحو الجزم ولا تسمع اذا کانت علی نحو الظن او الاحتمال. ببینید اگر کسی یک ادعایی داره میاد به نزد قاضی، چون ادعا در نزد غیر قاضی که معتبر نیست دیگه، آقا من ادعا کنم ماشین شما مال منه، هر ادعایی که فایده نداره. الان در فرع دوم همین رو مطرح میکنم، میگه اگر کسی یک ادعایی داره، دعوا داره، ما به اون کسی که ادعا داره میگیم مدعی، به اون کسی که علیه او ادعا شده میگیم مدعا علیه، به اون حرفی که پیرامون او ادعا شده من میگم آقای کتاب مال منه، شما میگید، شما میشید مدعا علیه، میگید خب دلیل بیار، من باید دلیل اقامه کنم. همیشه کی باید دلیل اقامه کنه آقای؟ کسی که مدعی هست. مدعی کسی است که قول او خلاف اصله، مدعا علیه کسی است که قول او مطابق اصله. این یک قانونی است که مرحوم شهید در شرح لقمه بیان میکنه. قانون دومی که ایشون بیان میکنه اینه که مدعی کسی است که قول او مطابق ظاهره، مدعا ببخشید مدعا علیه کسی است که قول او مطابق ظاهره، مدعی کسی است که قول او مطابق ظاهر نیست، مخالف ظاهره. پس دوستان عزیز ابتداءً ما لغت ادعا یدعی، چون تا الان نرسیدیم به این کلمه، از نظر لغت برای شما میخوام معنا کنم، ثم از نظر اصطلاح ببینیم مدعی کیه، مدعا علیه کیه، ادعا کیه، و بعد ببینیم که آیت الله ما آقای خویی چی نمیشتن. ببینید ماده دعا یدعو ناقص واوی ها، دعا یعنی خواند. خداوند متعال در قرآن فرمود ادعونی مرا بخوانید استجب لکم، استجابت کنم. ادعونی در اینجا مطلقم آمده، حالا این خودش یک بحث تفسیری است که چطور شده مطلق آمده، همه دعاها مستجاب میشه. خداوندم فرمود استجب، نداره که چی مطلقا، معلوم میشه استجابت مراحل داره. ادعونی دعاه و متعدیه، دعاه و این دعاه و به باب افتعال میره، میشه اد تعا، تا داره ها. در قاعده در باب افتعال ما یه قاعده داریم به نام ابدال. ابدال رو در علم صرف خوندید. در علم صرف آقایون ما یک ابدال داریم، یک قلب داریم، یک تخفیف همزه داریم، یک اعلال داریم. یا الله ببینید اعلال مخصوص حروف علیه، مثلا قوله میشه قاله، بیعه میشه باره، این رو میگیم اعلال. اعلال در غیر حروف علّه نیست، اشتباه نکنید. اعلال مخصوص علم صرفه، اونم در جایی که حروف علّه باشه. بعد یک تخفیف همزه داریم، مثلا اعمنه میشه آمنه، تخفیف همزه در همزه تخفیف. باب سومی که داریم قلبه، قلب یعنی جا به جا بشه، حرف لام الفل بیاد عین الفل بشه، عین الفل بره لام الفل بشه، اینو میگن قلب. مثلا من یادم میاد در یکی از حواشی عربه کلمه آبار وقتی که توضیح آمده بود اونجا آبار، یکی از آقایون فقها فکر میکنه مرحوم آیت الله ماهی مرعشی نکته را توضیح میده، یا الله، میگه که آبار جمع کلمه ابره، ابر. بعد میگه ابر که به معنی چانیست، میگه ابر در اصل بئر بوده، قلب صورت گرفته ها، جای فاعل فعل با عین الفعل چیکار شده آقایون؟ عوض شده. لذا آبار و علیین در عربستان هنوز عملان معروفه ها، اصلا شرکت آبی وجود داره به نام آبار و علیین علیه السلام، چاهای امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس ببینید اینو میگیم قلب. ابدال چیه؟ ابدال اونیست که حرف از اونجا جای خودش ها برمیداریم یک حرف دیگه میذاریم. ابدال بر دو قسمه، همونطور که در کتاب های صرفی و نحوی بیان شده. ارتباطتون رو با کتاب های ادبی قطع نکنید آقایون، مدام مراجعه میکرده باشید. تو اواخر سیوتی نمیدونم کتاب های دیگه هست، شرح شافیه، شرح کافیه. ابدال سمایی مثل کلمه ارث، در اصل بوده ورس، از ورسه یرسو، مثل احد در اصل وحد بوده، از وحد یهید، مثل کلمه مثلا تجاه در اصل وجاه بوده، مقابل، مثل کلمه تترا در اصل وترا بوده، مثل کلمه تقوا در اصل وقوا بوده. اینو تو قرآنه، لغت قرآنی ها اینو میگیم ابدال سمایی. اما ابدال قیاسی کجاست؟ در سه باب، در سه باب، یکی در باب افعال، ببخشید افتعال، یکی در باب تفاعل، یکی در باب تفعال. مثلا ببینید در قرآن آمده ازامل مزمل، در قرآن آمده اثاقلتم للعرض، ای بوده تثاقلتم. آقا فاعل فعل اگر سه باشه چی باشه؟ 11 حرف از اون حروف مخصوص باشه تبدیل میشه، یعنی تای باب تبدیل میشه به اون حرف. تزامله میشه ازامله، تزمله میشه ازامله، مزمل در قرآن ما داریم. اثاقله میشه تثاقله، میشه اثاقله. باب افتعال هم یکی از باب هاییست که توش ابدال زیاد صورت میگیره. دعا یدعو، هر جا فاعل فعل اگر دال باشه، زال باشه، ری باشه، زی باشه، اون تای باب تبدیل به اون حرف دال میشه. لذا اد تعا میشه ادعا. دعا یدعو، آقایون دعا یدعو در ثلاثی مجرد لغتش به صرف خواندن است. من شما را صدا میزنم، عرب میگه دعاهو، قرآن میگه ادعونی، لازم نیست که حتما ادعا داشته باشم کتاب من را شما برداشتید. درست شد؟ پس دعا یدعو مطلقه ها، ولی به باب افعال که میره میشه ادعا یدعو. ادعا یدعی معنای خاص میشه، میشه لغت فقهی، میشه لغت فقهی. لغات فقهی دوستان عزیز متاسفانه نویسندگان ما و فقهای ما و علمای ما این دعبشون نیست، سنی ها دارن. سنی ها میان بر کتاب های فقهی شرح لغات می نویسن. مثلا لغات الان شما المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی را اگر نگاه کنید، دو جلد فقط لغاتش رو توضیح داده. المصباح المنیری که شیخ انصاری در مکاسب ازش یاد می کنه، قال فیومی فی المصباح البی مبادلت و مالن به مالن، یک کتاب لغات فقهیه. به همین جهت نگاه کنید بی رو تعریف کرده، مبادلت و مالن به مالن، در حالی که لغت تعریف نمی کنه. کتابای لغت فقط به مترادف معنا می کنن. باع دو نقطه، شرا فروخت، باع شرا باز دو نقطه، باع، چون به معنای یک دیگر میاد. دعب کتاب های لغت تعریف نیست، مبتدا خبر الان مبادلت و مالن به مالن. لذا کتاب المصباح المنیر را ما کتاب لغت نمیدونیم، کتاب لغت نمیدونیم، چون کوچک و دم دستی ازش استفاده کرده شیخ انصاری. این مبادلت و مالن به مالن هم آقایون ما ریشه شده را بردیم در کتاب تبارشناسی علم و اصول، و اونجا گفتیم آه حساب کردم خب بیش از 10,000 صفحه فقها وقتشون را گرفتن سر مبادلت و مالن به مالن. آخرش تعریف مالکیه، احمد ابن محمد فیومی متوفای 770، شرح لغات کتاب فتح العزیزه رافعی غزوینی، و اون فتح العزیز که به شرح کبیر معروفه، شرح کتاب وجیز ابو حامد محمد غزالی است متوفای 505. و این تعریف شما الان نگاه کنید، قبل از کتاب المصباح المنیر در فتح العزیز رافعی غزوینی ها هست که کتابخانه دفتر تبلیغات کتابش آورده، و علامه هلی هم آقا این تذکرت الفقها ها را خیلی ناظر به این کتاب نوشته. الان مخصوصا بعد از عبادات که میریم جلو همه مسائلش از کتاب فتح العزیزه. سنی ها خیلی در اون دوران قرن پنجم و چهارم ششم کار کردن. 24 جلد تذکرت الفقها از فتح العزیز، بعد در فتح العزیز هست. فتح العزیز از کی نقل میکنه؟ از المغنی ابن قدامه مقدسی متوفای 620. او از کی نقل میکنه؟ از حلیت العلمای قفال شاشی، اونجا نوشته و قالت الاحناف، حنفی ها میگن البی مبادلت و مال به مال، تعریف مال شاگردان ابو حنیفه یا حقیقت فقهای ما سرش داد میزنن و بحث میکنن بی مبادله مال به مال هست یا نیستی، تعریف جامعه افراد مانع اغیاره. من فقط سرانگشتی تو کتابخانه نگاه کردم، خب که چقدر وقت طلاب سری کلمه گرفته شده، آخرش مال شاگردانه بود. این نتیجه اینه که ما رد پای مسائل رو بلد نیستیم. با آیت الله از ما آقای بروجردی که میگه آقا تاریخ هر مسئله رو باید پیدا کرد، نه این خواستگاه هر مسئله را پیدا کن. پس آقایون لغت وقتی به باب افتعال میره، یعنی دعا به باب افتعال میره، میشه ادعا یدعی، معنای فقهی پیدا میکنه، اصطلاح فقهی میشه. اصطلاح فقهی کجاست؟ صرف خواندن نیست. من اگر شما را صدا بزنم جناب فلان، ادعا نیست. ادعا زمانیست که من بگم اون کتابی که دست شما مال منه. لذا از نظر اصطلاح فقهی من میشم مدعی، شما میشید مدعا علیه، ادعا علیه، مدعی مدعا علیه. در فارسی یکی را خوانده میگن، یکی را خواهان میگن. خوانده یعنی اونی که خوانده شده بیا جواب بده، مدعا علیه. خواهان یعنی این آقای مدعی، در حقوق این دو تا اصطلاح را به کار میبرن. خواهان یعنی من خواهان کتاب هم هستم. خانده یعنی شما رو احضار میکنن که بیا جواب بده ببینیم چی میشه. ادعا یدعی یعنی این ها، مدعا علیه او کسی که علیه او اقامه دعوی شده اسمشو میذارن مدعا علیه، با علا استعمال میشه. اما منی که خواهانم مدعی هستم دیگه، علای وجود نداره. خب دعا یدعو به اون بحثی که ما داریم با هم و داریم نزاع میکنیم، به او جار و جنجال که من میگم این کتاب مال منه، این کتاب مال شما نیست، شما میگید نه مال منه، به او اصطلاحا در فقه میگن دعوا. دعوا حالا آیا دعوا درسته یا دعوی هم درسته؟ احمد ابن محمد ابن فیومی میگه دعوی دیگه درست نیست، فقط ما یک کلمه داریم دعوا، جمعش میاد دعاوی. ولی در فتوا ما داریم، هم فتوا داریم، هم مثلا ببینید اونجا هم فعلا داریم هم فعلی داریم. حالا کلمه فتوا فتوی، حالا اون کلمش که مناسب بود یادم رفت که چی بود، مشبه هم به یکی مثال زدن. ببینید ها، در جمع مکسرش دعوا، در جمع مکسرش دعاوا لغتا وارد شده ها، ولی ما در محاوراتمون میگیم دعاوی. این دعاوی در لغت وارد نشده، لذا یک کلمه مشهور بین عوام الناس. اونی که در لغت وارد شده چی آقایون؟ فعالایها. اما در کلمه فتوا، حالا درست شد حرف که مخواستم بگم، در کلمه فتوا هم فتاوا آمده هم فتاوی آمده. فتاوا فتاوی، شما الان به همین المنجد هم مراجعه کنید، المعجم الوسیع، که من نمیگم به المنجد مراجعه کنید، المنجد رو رها کنید دیگه، از باب این که منظور دم دستی هست در واقع، دعاوا فقط، ولی ما میگیم دعاوی. البته لغات امروز الان تو کتاب های دم المنجد دعاوی هم نوشته، این لغت اصیل نیست ها. لغت اصیل که در روایات آمده و در مثلا عربی قدیم آمده دعاوا هست، اما فتاوا هم داریم، فتاوی هم داریم. خب مدعی کی از نظر اصطلاح فقهی؟ حالا این لغتش معلوم شد آقایون، لغتش معلوم شد. ضمناً به مستدعی هم ما داریم، مستدعی یعنی کسی که طلب دعوت میکنه، مستدعی، سین برای دعوت، دیگه برای طلب، طلب دعوت میکنه. اما مرحوم شهید ثانی و فقها فرمودن مدعی کیه؟ مدعی دو تا نشانه داره، مدعا علیه هم دو نشانه داره. مدعی کسی است که قول او خلاف ظاهر است. آقای کتاب الان دست شماه، من میام ادعا میکنم کتاب مال منه، خلاف ظاهر، ظاهر نیست که کتاب دست شماه. ماشین رو الان شما سواری و سویج به دست شماست، من میگم این ماشین مال منه. خانه رو الان شما ساکنید، نگاه کنید اشتباه نکنید ها. اگر کتاب در دست شما باشد، یعنی شما ید برش دارید، الید اماره ملکیت است. اگر من بر علیه شما دارم ادعا میکنم، یعنی بر خلاف ید شما. قاعده ید میگه این کتاب مال شماست چون در دست شماست. بودن کتاب در دست شما اماره، یعنی نشانه. آقایون اماره درسته ها، اشتباه نکنید، ما از رفقا سوال میکنیم اماره فرقش با اصل چیه؟ هیچی، بذاریم برای بعدن. بعد میگیم اماره درسته یا اماره درسته، باز اولم دارم. اماره به معنی امیر بودن است، اماره تو امیر المؤمنین، یعنی امیر بودن او. اماره یعنی نشانه، جامده، جامده. امارات یعنی نشانه ها. نشانه ای که زناوره ازش تعبیر میکنیم به اماره، نشانه ای که زناوره. آقایون کتاب در دست شما هست، نشانه این است که ملک شماست. لذا میگن قاعده ید اماره هست. اماره هست یعنی که، یعنی یک قرینه هست برای اینکه این کتاب ملک شماست. شما در خانه ساکن هستید، این اماره این است که علی القاعده باید مالک باشید. سویچ ماشین به دست شماست، این نشانه اینه که علی القاعده باید مالک باشید. اگر امانت میگید، یه وقت میگید آقا امانته، او دیگه بحث دیگه یه داره. یه وقت میگید من مستاجرم، بحث دیگه یه داره. نه، الان لذا در بحث قضا بحث دارن، اماره داخلی باز داریم، گاهی اماره خارجی داریم. آقا تو خانه ساکنه، ولی اون یکی که بیرونم هست باید یه قرینه ای داره. میگه بفرما، من مثلا فلان مدرک دارم. پس قول مدعی همیشه خلاف ظاهره و قول مدعا علیه همیشه موافق ظاهره. اماره ید نشانه اینه که او آقا مالک، درست؟ کما اینکه یک تعریف دومی هم بعضیا کردن، البته مرحوم شهید به هر دو تعریف در شرح لمعه و در کتابای فقهی اشکال شده. میگن قول مدعی خلاف اصل است، قول مدعا علیه مطابق اصل است. نگاه کنید این کتاب اگر در دست شما باشه، خب در دست شما باشه، علل قاعده مطابق اصله. این اصل را اگر ظاهر بگیرید، خب همون تعریف قبلی میشه. این اصل را اگر استصحاب هم بگیرید، میگیم آقا کتاب در دست شما، علل قاعده استصحاب میکنیم که ملک شما بوده. کتاب که در دست من نیست، خلاف قاعده استصحابه. پس بنابراین یک مدعی داریم، یک مدعا علیه داریم، یک خواهان داریم، یک خواننده داریم. و اینا از نظر فقهی هم روشن شد و از نظر در حقیقت حقوق هم همینه دیگه. توجه داشته باشید، حقوقدانها هم برای مدعی و مدعا علیه همین تعریف فقها را بیان کردن. و تعریف فقها دوستان عزیز اختصاص به فقهای شیعه هم نداره، فقهای اهل سنت هم همین مطلب را دارن در کتابهاشون. الان بدایت المجتهد، خب تعریف ابن رشد اندلسی اگر نگاه کنید که با حواشی بزرگان ما چاپ کرده، مجموعه تقریب بین مذاهب که من انشاءالله یک دوره میارم اینجا، گاهی ازش استفاده میکنیم. پارسال داشتیم، بردیمش کتاب ها رو، خیلی کتاب داشتیم اینجا، گفتیم مبادا تابستون اینا رفت آمد اینجا طلبه ها از جای دیگه میانی بربر بشه، لذا همه کتاب ها رو برگردون نیکنیم. بعضی ها رو از کتاب خانه میارم، بعضی ها رو از خانه میارم. اینم از این. پس نهایتاً دوستان عزیز روشن شد وقتی که ما مسئله نه رو میخوام بخونیم، یعتبر فی سماع الدعوا. آقا این دعوا روشن شد یعنی چی؟ دعوا را در لغت معنا کردیم، در اصطلاح معنا کردیم. حالا مرحوم آیت الله از آقای خویی میفرمایند یعتبر فی سماع الدعوا ان یکون علی نحو الجزم. حالا بحث ما اینه که این دو نفر که ادعای دارن آمدن پیش قاضی، محکمه مراجعه کردن، و در محکمه میخوان ادعا کنن. مثلا شما مدعی هستید این کتاب مال منه، زبانی شما مدعی میشید و اعتبار داره که قاضی به حرف شما گوش کنه، که شما بگید آقا جزمن من اعتقاد دارم این کتاب مال من. اما اگر شما مثلا میگید آقا احتمال میدم کتاب مال من باشه، فایده نداره. میگیم آقا برو دنبال کارت، هر وقت دلیل و برهانی اقامه کردی و یقین کردی و اینا که مال خودی. من مثلا میگم آقا من شک دارم که اینک مال منه. خب اگر شک دارید که به چه دلیل میخوایی مثلا این نفر از شما بگیرم؟ لذا ادعا از نظر فقهی زمانی معتبره در نزد قاضی که آقای مدعی به نحو جزم یقین برهان اقامه میکنه، دلیل میاره، میگه قطعا اینطوریه. اما اگر چنانچه احتمال میده، میگه آقا گوسفند ما گم شده، ولی من احتمال میدم همی باشه، نمیتونید گوسفند بگیره بگه مال ما. میگیم آقا مثلا ماشین ما گم شده ولی احتمال میدیم همی باشه، مثلا حل میکنیم آقا از باب مثال در حقیقت، والا در جا خیلی چیزها دیگه باید با دلیل باشه، بی دلیل نمیشه. ماشین رو بگیم آقا این ماشین منه، که بگن خب سندت رو بیار. یا گونید سند نشانه یقینه، نشانه جزمه. اما اینکه گوسفند بزرگ شده حالا من شک دارم همیه یا نه، چون علامتی که نگذاشتم در حقیقه دقیقه. لذا مرحوم آیت الله عظم آقای خویی در مسئله 9 مسئلهش دیگران روشن شد. یعتبر فی سماع الدعوا ان تکون علی نحو الجزم ولا تسمعو، شنیده نمی شود، یعنی بهش اعتبار قائل نیستیم. اذا کانت علی نحو الظن اول احتمال، آقایون این مسئله دیگه نمیخواد برهان آیه داشته باشه، آیه لازم نیست، این مسئله دیگه روایتی لازم نیست. هر عاقلی، هر عاقلی میگه راست میگن، باید اگر ادعایی داریم. لذا در پاورقی این فرمایش را آیت الله خویی فرموده، لأن قول المدعا علی، مدعا علی کی شد؟ شمایی که کتاب در دست شماست. لأن قول المدعا علی مطابق لأمارت، اماره را معنا کردم آقایون، اشتباه نکنید، این کلمات رو یکی یکی من معنا، واژه شناسی، اصطلاح شناسی، کتاب شناسی، این ستا خیلی مهم آقایون در درس. کتاب شناسی منهاج السالین رو توضیح دادم براتون، اصطلاح شناسی اماره و اینا. لأن قول المدعا علی مطابق لأمارت، یه متعریف است که مرحوم شهید و فقها بزرگان سنی و شیعه آوردن، او اصل من الاصول العملیه. شما یک بیل 10 سال شده دست شماه، حالا من میگم بیل مال منه، کتاب 10 سال شده دست شماه، الان میگم من مال منه، خب قول استصحاب فرمای شما مطابق با استصحابه. بله، من الاصول العملیه، پس قول مدعا علی یا مطابق اماره و اصل و ظاهر است یا مطابق اصول عملیه است. و مقتضا اطلاق دلیل الحجیه فیها لزوم و ترتیب الاثر علی المدعی ایضا. البته بالاخره نگاه کنید، من که آمدم یک ادعایی کردم، معناش اینه که ادعا دارم و برای ادعای خودم هم حجت دارم دیگه، درست؟ پس شما میشید مدعا علی، خب من مدعی شدم، ولی منی که مدعی هم هستم حجت دارم ها. مقتضای داشتن حجت برای مدعی اینه که حرف چه گوش کنیم بگیم درسته، اما حجت باید حجت درست حسابی باشه. لذا اگر حجت در هم بر همی باشه، مثلا فرض میکنیم که احتمالی باشه، زن باشه، شک باشه، بهش اعتنا نمی کنیم. لذا فرمود فلا یجوز له الزام المدعا علی بشیء، وقتی که من مدعی حجتی ندارم. این تعبیرش تا اینجا دوستان عزیز، این اصل مسئله. پس برهانش روشن شد دیگه، یک برهان عرفی عقلی شد در حقیقت، درست شد. پس لازم نیست این همه مصادر و مبانی مسائل حتما تو قرآن آمده باشه، حتما تو سنت آمده باشه، بعضی چیزها سیره عقلاست. سیره عقلا را شارع مقدس قبول داره. سیره عقلا اینه که از مدعا علیه هیچ وقت دلیل نمیخوان، از مدعی دلیل میخوان. بنای عالم از قدیم اینطوری بوده. اما مواردی هست دوستان عزیز که در این حال ممکنه کتاب دست شما یا ها، ولی باز به هر حال فرق میکنه در حقیقت، استثنا میشه، وادی رو جدا بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.